به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
جانباختن مهسا امینی که 3 روز قبل از آن به دست ماموران گشت ارشاد جمهوری اسلامی بازداشت شده بود، ادامه بیماری رضا شهابی در زندان و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. مهسا ژینا امینی که همراه خانواده‌اش برای دیدار با خویشاوندان از سقز به تهران سفر کرده بود، روز 22 شهریور ساعتی پس از بازداشت به دست ماموران گشت ارشاد به کما رفت و پس از 3 روز در بیمارستان کسرای تهران جان باخت. نیروی انتظامی میگوید که مهسا امینی در حین برگزاری کلاس‌های ارشادی دچار عارضه قلبی ناگهانی شد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نیز در گزارشی بر اساس آنچه بررسی اولیه پزشکی قانونی نامید مدعی شد که علت مرگ او عارضه قلبی بود و در 5 سالگی تومور مغزی عمل کرده و مبتلا به بیماری سرع و دیابت نوع 1 بوده است. این در شرایطی است که خانواده مهسا امینی در روزهای اخیر از جمله در گفتگو با رادیو فردا ضمن رد هر گونه بیماری از سلامتی کامل او پیش از بازداشت خبر داده بودند. مژگان امینی، مادر مهسا امینی، به رادیو فردا گفته بود:
دختر من سالم و سرحال بوده، اومده اینجا بردنش، اونجا این کارو به سرش آوردن، اینجوری بدبختش کردن. دختر من سالم بوده، اینا جوریش کردن.
عرفان مرتضایی، پسرخاله مهسا امینی، نیز با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی گفت که خانم امینی و برادر او هنگام بازداشت از سوی ماموران گشت ارشاد مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند. پیکر مهسا امینی روز شنبه در گورستانی در سقز به خاک سپرده شد. در مراسم تدفین شعارهایی به زبانهای کردی و فارسی از سوی شمار زیادی از مردم داده شد که جهتگیری سیاسی نیز داشتند. پس از آن نیز تجمعی در سقز برگزار شد که با خشونت پلیس همراه بود. در همین حال فراخوان‌هایی برای برگزاری اعتصاب عمومی در شهرهای کردنشین داده شده است. شیلا مستجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو، با اشاره به این فراخوان‌ها و نیز حضور گسترده مردم در مراسم تدفین پیکر مهسا امینی میگوید:
همه میدونن که سابقه اعتصاب عمومی، همراهی عمومی با قربانیان، با افرادی که تحت ستم قرار گرفتن، به ویژه تحت ستم حکومتی قرار گرفتن، در کردستان واقعا بی سابقه است. تمام شهرهای کردستان یک حالت پویا و هوشمندانه‌ای برای مقابله با این نوع ستم‌ها در اسرع وقت داره. ما تجربه های موفق پیشین رو داریم در اعتصاب علیه اعدام های فرزاد کمانگر و دوستانشون، علیه اعدام رامین و دوستانش و همچنین موشکباران مقر اعصاب اپوزیسیون جمهوری اسلامی. تجربه های موفقی بوده، مردم شرکت میکنن در همراهی با خاکسپاری آقای شریف باجور و دوستانشون که در حادثه آتش سوزی جنگل‌های مریوان فوت کردن. همه اینها نشون میده که کردستان یک حالت هوشمند داره که، و این رو هم مدیون مؤسسات و سازمان‌های مدنی که در اسرع وقت بیانیه میدن، حمایت میکنن از قربانیان و مردم رو تشویق میکنن که حتما باید در مقابل این ظلم واکنش جدی و موضع جدی رو نشون بدن. ما هفته قبل هم چنین حالتی رو داشتیم. خانم شلر رسولی که وقتی پیکرش رو به مریوان بازگرداندن، تا ساعتها مردم مریوان در حمایت از قربانی و مطالبات خانواده قربانی ایشون رو حمایت کردن، در خیابان‌ها موندن، پیکرش رو روی شونه های خودشون به آرامستان بردن. و این تجربه هم در موضوع ژینا امینی هم دوباره تکرار شد. با وجود اینکه تحت تدابیر شدید امنیتی و فشارهای امنیتی، پیکر ایشون از تبریز به شهر سقز وارد شد و اطلاعات غلطی که نیروهای امنیتی به مردم میدادن، اما مردم خیلی هوشمندانه از همون ساعت اولیه صبح به پیشواز پیکر ایشون رفتن، حمایت کردن از خانوادهشون، دلگرمی دادن و خوشبختانه آقای امجد امینی پدر خانم ژینا هم با پشتوانه این حمایت تونست بر اصرار بورزه بر خواسته خودشون و پیکر ژینا رو تا اینکه مردم دست دست جمع نشدن، از شهرهای اطراف سقز وارد شهر سقز نشدن، خاک سپاری نکردن، تشییع نکردن و این واقعا خیلی خیلی موفقیت آمیز بود و تجربه موفقیت آمیزی بر تجربه های حرکت های مدنی و جنبش مدنی کردستان افزود.
در این حال مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار پیگیری جانباختن مهسا امینی شدند. این در شرایطی است که این موضع انتقاد شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشته است که با اشاره به موارد زیادی در سال‌های گذشته می‌گویند این پرونده‌ها هیچگاه به جایی نرسیدند. اما در کنار جانباختن مهسا امینی باید به جانباختن زندانیان در زندان‌ها یا بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی از ابتدای دهه 60 تا کنون اشاره کرد. در این ارتباط از جمله زندانیانی که در دست کم سه دهه اخیر به این سرنوشت دوچار شدند، زهرا بنی یعقوب، زهرا کاظمی، ستاره بهشتی، شاهرخ زمانی، بکتاش آبتین و مهسا امینی هستند. صالح نیکبخت، وکیل دادگستری در تهران:
وقتی ایشون تا حدود زیادی حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی رو رعایت کرده میان دستگیرش میکنن، با اون شکل در حضور برادرش و با چنین موضوعی روبرو نشده و اساسا آمدگی چنین وضعی رو نداشته، نمیتونه بلافاصله در ظرف مدت دو ساعت در شرایطی قرار بگیره که هم سکته قلبی بکنه، هم سکته مغزی بکنه و هم هر دو کلیهش به اصطلاح از کار بیفته و هم مرگ مغزی بکنه. هر وضعیتی که برای ایشون به وجود آمده الزاماً ناشی از اوضاع و احوال و شرایطی بوده که بعد از این دستگیری صورت گرفته و صرف نظر از اون فیلمی که نیروی انتظامی منتشر کرده و این فیلم آیا مال تمام فیلم یا تصویر مال تمام این دو ساعتی بوده، یعنی از زمان دستگیری و انتقالش به بند و همچنین در داخل بند، ماشین بند و تا منتقل میشه به بازداشتگاه وزرا و بعد در اونجا در بازداشتگاه وزرا، چه در زمانی که میاندازنشون معمولا تو سلول‌ها و اون زمانی که اون بازجویاش یا اون ماموران گشت ارشاد در از ایشون بازجویی کردن، آیا شامل همه اینها بوده یا نه، این رو ما نمیتونیم بدونیم و نمیتونیم هم اتکا بکنیم به صرف یک فیلم یا چند تصویری که نیروی انتظامی منتشر کرده. اما یک چیز وجود داره، مقام قضایی در ایران باید به این امر رسیدگی کنه چه عامل یا عواملی باعث شده که بعد از دستگیری ایشون این حادثه وجود میاد و از یک خانم بانشات جوون و وضعیتی میرسه فقط 3% امکان حیات داشته.
در این حال سازمان حقوق بشر ایران خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین المللی شد و جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل از شورای حقوق بشر این سازمان خواست با تصویب قطعنامه حجاب اجباری در ایران را محکوم کند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره این سندیکا که 4 ماه در بند 209 اوین زندانی بود و اخیراً با پایان بازجویی‌ها به بند 4 این زندان منتقل شد، از ناحیه گردن و کمر به علت جراحی‌های دوران زندان‌های قبل به شدت رنج می‌برد. بر اساس این گزارش پزشک زندان اوین در روزهای گذشته پس از معاینه آقای شهابی بر اعزام او به بیمارستانی در خارج از زندان جهت انجام اسکن ام‌آرآی فوری تاکید کرده، اما تا کنون مسئولان اوین اقدامی برای اعزامش انجام ندادند. به گفته این تشکل در این شرایط بخش چپ بدن رضا شهابی دچار سرشدگی‌های پی در پی شده که از نظر پزشکی خوب نیست و می‌تواند صدمات جبران ناپذیری به این فعال سندیکایی زندانی وارد کند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هشدار داد که مسئولیت هر گونه عواقب جسمانی برای رضا شهابی متوجه زندانبان و قوه قضاییه خواهد بود. آقای شهابی روز 22 اردیبهشت به دنبال آنچه تشکل‌های کارگری و صنفی پرونده سازی وزارت اطلاعات برای فعالان سندیکایی و معلمان به دلیل فعالیت‌های صنفی و دفاع از حقوق کارگران و معلمان می‌نامند بازداشت شد. حسن سعیدی عضو دیگر این تشکل نیز روز 28 اردیبهشت بازداشت و پس از گذشت بیش از 3 ماه بازجویی در بند 209 اوین به بند 4 این زندان منتقل شد. این دو همراه با شمار دیگری از فعالان کارگری و معلمان بازداشت شده بودند. در روزهای اخیر ریحانه انصاری نژاد، اسکندر لطفی، آنیشا اسدالهی، شعبان محمدی، واله زمانی و مسعود نیکخواه با قید وثیقه سنگین به طور موقت آزاد شدند، ولی رضا شهابی، حسن سعیدی، کیوان مهددی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی کماکان زندانی اند. مهدی قلیان، برادر سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی در اوین، خبر داد که او با وعده مساعد مسئولان به اعتصاب قضای خود پایان داده و از بیمارستان به زندان بازگشته است. خانم قلیان در اعتراض به منتقل نشدنش به زندان سپیدار اهواز از روز 18 شهریور اعتصاب قضا کرده بود. این فعال مدنی در حال گذراندن محکومیت 5 سال زندان خود است. علیرضا فرشی، فعال مدنی آذربایجانی که چندی پیش از زندان تهران بزرگ به مرخصی درمانی اعزام شده بود، به رغم ناتمام ماندن مراحل درمان برای تحمل ادامه محکومیت خود به زندان منتقل شد. خبرگزاری هرانا به نقل از یک منبع مطلع نوشت آقای فرشی به رغم تکمیل نشدن مراحل درمان پس از عمل پیوند قرنیه چشم، برای ادامه تحمل دوره حبس ابتدا خود را به زندان تهران بزرگ معرفی کرد و پس از ساعت‌ها انتظار در اتاق دژبانی آن به زندان اوین منتقل شد. او افزود که زخم‌های ناشی از عمل جراحی بر روی چشمان این فعال مدنی زندانی به بهبودی کامل نرسیده و مستعد جذب آلودگی است و اشاره کرد که این وضعیت منجر به افزایش نگرانی خانواده علیرضا فرشی از شرایط سلامتی او شده است. آقای فرشی در دی ماه 1400 از زندان تهران بزرگ به مرخصی درمانی اعزام شده بود. او از سوی دادگاه به 2 سال حبس تعزیری و 2 سال تبعید محکوم شده است، اما در شهریور امسال در پرونده مشترک با 8 تن از زندانیان سابق زندان تهران بزرگ از جمله کیوان صمیمی به زندان و شلاق، هر یک به تحمل 11 ماه و 15 روز حبس تعزیری و 50 ضربه شلاق محکوم شدند. اتهام آنها درگیری و ضرب و جرح و اختلال در نظم زندان عنوان شده بود. این در شرایطی است که این زندانیان در مهر سال گذشته از سوی تعدادی از زندانیان با جرایم خطرناک مورد حمله قرار گرفته و مصدوم شده بودند. شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد که ماموران پلیس امنیت ارومیه با شکستن در منزل شهرام کاظمیان، فعال مدنی و زندانی سابق سیاسی، او را بازداشت کردند. بر اساس این گزارش، این فعال مدنی بارها از سوی پلیس امنیت به صورت تلفنی احضار شده بود، اما با اشاره به غیرقانونی بودن این احضارها از معرفیش به این نهاد امنیتی خودداری کرده بود. به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، آقای کاظمیان که در زمان بازداشت با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرده بود، به بازداشتگاه پلیس امنیت مشهور به 9 پله منتقل شد و در حیات بازداشتگاه از سوی چند مأمور مورد ضرب و شتم قرار گرفت. بر اساس این گزارش، شهرام کاظمیان به دلیل شکنجه مأموران پلیس امنیت و خوردن قرص بیهوش شد و به صورت اورژانسی به بیمارستان خمینی شهر ارومیه انتقال یافت که پس از بهبودی به زندان بازگردانده شد. دلیل بازداشت این فعال مدنی تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی اعلام شده است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت.